امام صادق علیه السلام می فرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده رادیو معارف. با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم و موضوعی که امروز قصد داریم به اون بپردازیم فهم مفردات متن حدیث و روش اجتهادی و ترکیبی در استفاده از کتب لغت. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. همونطور که در برنامه قبل هم اشاره کردیم، فهم حدیث نیازمند فهم مفردات و ترکیبات اونه که هم باید معنی واژه ها رو دونست و هم مفهوم ترکیب و چینش اونها رو در کنار هم فهمید. برای اینکه به فهم احادیث پی ببریم، باید با جمله سازی و قواعد دستوری زبان عربی آشنا باشیم. چون احادیث ما به زبان عربی هستند و بررسی زبان عربی در فهم اونها تأثیر بسزایی داره. اما یکی از علوم پایه و مهم در شناخت زبان عربی علم صرفه. واژه های زبان عربی از ریشه و اصل گرفته شدن که با تصریف و گردوندن به صورت های مختلف جلوگر میشن و معانی متفاوتی رو ایجاد میکنن. و آشنا بودن با نکات ظریف علم صرف باعث درک بهتر زیبایی‌های لفظی و معنوی حدیث میشه. نکته دیگه‌ای که باید به اون توجه کرد اینه که واژه‌ها و لغت‌های عربی از دوران جاهلیت و بعد از اسلام دچار تغییر شدن و حتی بعضی از واژه‌ها در معنای دیگه‌ای یا به عنوان لفظ مشترکی با معانی گوناگون استفاده شدن. در این صورت لازمه که به کتاب‌های لغت اولیه و معاصر زمان صدور احادیث رجوع کنیم و به شیوه معمول دانشمندان علم لغت که استعمالات عصر خودشون رو بیان می‌کنن استناد و عمل کنیم. مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام اومده هر کس بیعتش را با امام علیه السلام بشکند نزد خدا می‌آید در حالی که اجزم است. معنای امروزی لغت اجزم ابتلا به جزامه. بنابراین معنای روایت اینطور میشه که شکننده بیعت در قیامت مثل جزامیان محشور میشه. ولی باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که در قدیم به مقطوع الید و دست بریده اجزم گفته میشده. و چون بیعت با دست صورت می گرفته، معنای صحیح روایت اینه که سزای بیعت شکنی قطع شدن دست خیانتکاره. با این مثال متوجه این نکته می شیم که علم لغت شناسی و مراجعه به کتب لغت در فهم و درک احادیث تأثیر بسزایی داره. معارف جویان گرامی، برای بهره‌مندی از ادامه این بحث دعوت می‌کنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. استحضار دارید که برنامه‌هایی رو درباره دانش فقه الحدیث خدمت شما عزیزان ارائه می‌دیم. در برنامه‌های پیشین تعریف کردیم فقه الحدیث رو، ضرورت و فوایدش رو اندکی بیان کردیم و به پیشینه فقه الحدیث پرداختیم. همچنین وارد مسیر اصلی فهم حدیث شدیم و پیش نیازهای اون رو مطرح کردیم. پیش نیازهایی مانند اینکه آیا اساساً متن مورد بررسی ما حدیث است یا نه، یا جملاتی مشهور مثل حسنات الابرار سیئات المقربین است، یا مثلا الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق. اساسا باید متن رو بررسی می‌کردیم و بعد از اینکه اطمینان نسبی می‌یافتیم که متن حدیث است و قابل انتساب به معصومین، اون وقت وارد جزئیات متن می شدیم، نسخه رو می کاویدیم، نسخه های متنوع و متعدد رو گردآوری می کردیم و بعد وارد فهم مفردات می شدیم. یعنی گفتیم فهم متن و فهم مقصود. فهم متن هم خودش دو بخش داشت، فهم مفردات متن و فهم ترکیبات متن. خب در فهم مفردات ما متوجه این نکته شدیم که زبان عربی اون کلمه ای رو که در حدیث هست یا در قرآن هست یا در هر متنی هست به همون شکل خودش نمیاره و تفسیر و تبیین بکنه، بلکه ریشه، ماده، جذر اون رو میاره و بررسی میکنه. یعنی اگر مثلا ما در یک حدیثی داشتیم المتهم، اینو نمیتونیم بریم تو میم ته میم پیدا کنیم، اینو باید بریم تو ریشه اصلیش که وه میم هست پیدا کنیم، از وهم میاد. گفتیم خب برای این باید ما علم صرف رو بلد باشیم و اگر یاد گرفتیم دوباره به یاد بیاریم. اما عرض کردیم که صرف تازه آغاز راه است. ما به کمک دانش صرف میتونیم این واژه رو در کتب لغت ردیابی بکنیم. اما حالا بحث امروزمون اینه، آیا کتب لغت برای فهم واژه های حدیث کارآمدند یا نه؟ به عبارت دیگه برای کشف معنی یه واژه‌ای که تو حدیث به کار رفته ما میتونیم به طور خیلی ساده و به طور خیلی ابتدایی مثلا یه کتاب لغت عربی مثل المنجد رو باز کنیم، مثل اقرب الموارد رو باز کنیم و اون معنا رو بیرون بکشیم، بگیم آقا معنای این حدیث بر اساس کتاب المنجد این است. کتاب المنجد که مثلا 200 سال پیش نوشته شده، کمتر از 200 سال، یه مسیحی لبنانی مثلا به نام لوئیس مألوف نوشته. یا مثلا اقرب الموارد شرتونی یا اقرب المواردی که مثلا در کشورهای عربی خب خیلی مورد توجه هست ولی حدود مثلا 100 سال نوشته شده. این رو میتونیم آیا مبنا قرار بدیم؟ یا اصلا یه فرهنگ عربی فارسی مثل لاروس رو مثلا بیاریم. آیا این مبنا میتواند قرار بگیرد؟ بگیم این حدیث این معنا را میدهد چون واژه این حدیث را من در اقرب الموارد، المنجد یا یه کتاب لغتی مثل المعجم الوسیط یا لاروس این چنین یافتم. آیا این درسته یا نه؟ من به یاد دارم از زبان اساتید و بزرگترهای خودم که یکی از علتهای انحراف فرقه هایی که در پیش از انقلاب مانند سازمان منافقین که در اون زمان سازمان مجاهدین خلق نامیده می شد یا برخی گروه های دیگه همین بود که در فهم واژگان قرآن و واژگان حدیث به یک صورت ابتدایی به کتاب های لغت مراجعه می کردن. منده عرض نمی خوام بکنم که ما نباید به کتاب های لغت مراجعه بکنیم. عرض بنده این است که مراجعه به کتاب لغت کافی نیست. لازم هست، نیاز هست، باید هم مراجعه شود. اما کار نباید در همین مراجعه ساده متوقف بشود. نمیتونیم به اون بسنده بکنیم. البته نمیشم این رو از نظر دور داشت که در موارد بسیاری مراجعه به کتاب‌های لغت موفقن، یعنی ما به معنای اصلی میرسیم، بعدن هم هر جستجوی دیگه‌ای بکنیم میبینیم همونه یا حداقل سریع است. دست کم مراجعه به کتاب لغت ما رو زود به معنا میرسونه، یا مثلا بتونیم بگیم عموم مردم میتونن از این راه برن. ولی آیا کسی که میخواد پا در عرصه فقه الحدیث یعنی دانش فهم عمیق حدیث بگذاره، آیا میتونه تو این عرصه اکتفا بکنه به همین مراجعه ساده به کتاب لغت؟ خب ما در کتاب‌های لغت وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم چند تا مشکل عمده در این کتاب‌ها به چشم میاد. نه اینکه اونها نقص این کتاب‌ها باشن، نه، برای ما که با متون کهن حدیثی می‌خوایم کار بکنیم ناکارآمد یا با کاستی‌های روبرو هستن. مثلا اساساً کتاب‌های لغت از قرن دو بلکه از آغاز قرن سه به بعد کتابت و تدوین شدن. اکثر کتاب‌های لغت یه چیزی حدود 150 سال بعد از صدور احادیثن. خب محتمله که معنای کلمات تو این چند دهه، تو این دو سه سده تغییر یافته باشه. مگر الان ما در لغت فارسی مثلا لغت شوخ را اگر توجه بکنید به معنای آدم شاد و خوشحال و شور و شنگ به کار نمیبریم. خب در متنهایی که مال حدود 1000 سال، 800 سال، 700 سال پیشه شوخ به معنای چرک به کار میرفته. خب ممکنه واژه در زبان عربی هم تغییر کرده باشه. گرچه 100-200 زمان زیادی نیست تا واژه ها تغییر زیادی بکنن، ولی احتمالش منتفی نیست. به علاوه لغت‌دانان بر دوش خودشون این وظیفه رو نگذاشتن که معنای حقیقی کلمه رو از معنای مجازی، از معنای کاربردی و از معنای توسعه یافته یا تزریق یافته اون جدا بکنن. لغتدان وظیفش رو این میدونه، آنچه که این واژه معنا میدهد کاربردهای متنوع، متعدد و متفاوت این واژه رو گردآوری بکنه و ارائه بده. دیگه اون وظیفه نداره بگه در این متن به شکل مجازی، در این متن به شکل حقیقی و معنای اصلی و وضعی خودش به کار رفته. افزون بر این، ما گاه در کتاب‌های لغت با اختلاف روبرو هستیم. یک لغتدان می‌بینید واژه زلالت رو به یه معنای، یک لغتدان دیگه به یه معنای دیگه گرفته. مثلا عده‌ای از واژه شناسان واژه زلالت رو به معنای گمراهی گرفتن، ولی یه عده‌ای هم به معنای تباهی، همون ضایع شدنی که ما تو فارسی میگیم. پس اختلاف لغتدان‌ها و اینکه بین معنی حقیقی و مجازی تفاوت نگذاشتن و نیز احتمال تغییر معنایی واژه از عصر صدور حدیث تا عصر کتاب‌های لغت و تدوین لغت، این ستا به ما می‌فهمونه که ما نمیتونیم به یه مراجعه ساده به کتاب لغت بسنده بکنیم و با ضرس قاطع و با قاطعیت تمام بگیم معنای این واژه در این حدیث این است.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس فرد گفتگوی، گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس فرد گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
دوستان، برای رسیدن به معنای اصلی واژه در احادیث متعدد نیاز به بکارگیری شیوه اجتهادیه، چون شیوه لغویان ارائه معنای استعمالی واژه است، یعنی اینکه واژه چه کاربردهایی داشته و برای چه منظورهایی به کار رفته و برای رسوندن کدوم معنا استفاده شده. حالا میخواد این کاربردها و معانی از آغاز وضع شده باشه و به اصطلاح معانی حقیقی و اصلی باشه یا به وسیله ادیبان و علاقمندان به زیبایی‌ها و آرایه‌های کلامی به صورت مجاز، کنایه و استعاره به کار رفته باشه. لغویون وظیفه اصلی خودشون رو ساختن پل ارتباطی بین مخاطب و سخن میدونن و به دنبال معنای اولیه واژه و تمایز بین اون با معانی دیگه نیستن و تعهدی به ارائه تفاوت‌های ریز واژه‌های مترادف ندارن. لذا بعضی از فقها قول لغوی رو به تنهایی حجت نمیدونن و تنها در صورت همراهی قرائن دیگه و حاصل شدن اطمینان حجیت اون رو میپذیرن. خب عزیزان، بخش بعدی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو در این مجال تقدیمتون میکنیم.
حالا شاید سوالی پیش بیاد که پس ما باید چه کار بکنیم؟ حالا اگر نمیتوانیم ما از کتابهای لغت به آسانی و سادگی و با یه مراجعه استفاده بکنیم، پس چه شیوهی جایگزین اون باید بکنیم؟ پیشنهاد ما شیوه ترکیبی یا اونطوری که در کتاب روش فهم حدیث نوشته شده شیوه اجتهادی است. حالا من این شیوه ترکیبی و اجتهادی رو توضیح میدم. شیوه ترکیبی که میگیم یعنی باید مراجعه به کتابهای لغت بکنیم و مراجعه به چند منبع دیگه. شیوه اجتهادی که میگیم یعنی شیوهی در مقابل اون شیوه تقلید از کتابهای لغت، یعنی در واقع ما تو اون شیوه ساده مراجعه به کتاب لغت هیچ کار اجتهادی و ذهنی و فکری انجام نمیدیم. میخوانیم مثلا ابن منظور در لسان العرب یا فلانی در فلان کتابش این گونه گفته، ما هم میگیم پس معنای این واژه این است. به گونه تقلید میکنیم از اون نویسنده لغت. اما اینجا خودمون باید معنای لغت رو به دست بیاریم. شاید اول کمی با تردید به این مسئله نگاه بکنیم. مگر ما میتوانیم خودمان معنای لغت رو به دست بیاریم؟ مگر ما در عصر نزول قرآن و صدور حدیث به سر میبریم؟ مگر ما الان کسی رو از اعراب جاهلی یا صدر اسلام یا قرون اولیه میشناسیم یا زنده هست که میتوانیم از اون معنای لغت رو بپرسیم؟ این شک و تردید به جاست. ما هم با این شک و تردید همراهیم و نمیخوایم ادعا بکنیم که ما میخوایم از زبان عربها واژه رو معنای واژه رو به دست بیاریم. ما عرضمون اینه، میتوانیم بخشی از منابعی رو که اون لغت شناسان نخستین بهش دسترسی داشتند ما گردآوری بکنیم و از طریق اونها به معنای واژه نزدیک بشیم. خب چه کار باید بکنیم؟ اولا باید مراجعه‌ای به کتاب‌های لغتمون رو روشمند بکنیم. بنده در خیلی از پایان‌نامه‌ها، در خیلی از نوشته‌های معاصرین، در خیلی از تحقیقات دوستان و دانشجویان عزیز دیدم که مثلا وقتی یک واژه رو می‌خوان معنا بکنن، یه دفعه از مجمع البحرین آدرس میدن، یه دفعه از لسان العرب آدرس میدن، یه جا از لاروس آدرس میدن، یه جا از یه برنامه رایانه‌ای قاموس ارجاع میدن. اینها روشمند نیست. ما باید به کتب لغت کهن مراجعه بکنیم. چرا؟ در لابلای عرایزم عرض کردم که چون عصر صدور حدیث تقریبا از سال اول هجری تا سال 260-270 رو حدوداً در بر میگیره، حالا اگر توقیعات شریف حضرت مهدی علیه السلام رو هم اضافه کنیم دیگه میشه تا اوایل قرن چهارم، ما به علت تغییر احتمالی معنای واژه ها باید از کتاب لغتی استفاده بکنیم که نزدیک به همون عصر نوشته شده. مثلا از کتاب العین الخلیل، خلیل فراهیدی 175 فوت کرده، در همون عصر ائمه است، در عصر امام کاظم، امام صادق علیه السلام به سر میبره. یا مثلا دیگه یه مقداری متأخر بشیم، بیایم از صحاح جوهری، از معجم و مقایس اللغه ابن فارس، یا کتاب المخصص ابن سیده، یا مثلا کتاب اصلاح المنطق ابن سکیت و اینجور افراد استفاده بکنیم. یعنی کتاب هایی که درسته که به معنای واژه در عصر خودشون نظر دارن، ولی عصر خودشون آنچنان نزدیک هست به عصر ائمه و عصر صدور حدیث که ما احتمال تغییر معنایی رو خیلی کم میدهیم. پس اولین منابع ما همون کتاب‌های لغتن. عرض کردیم در ابتدای برنامه که ما نمیگیم مراجعه به کتاب‌های لغت لازم نیست. ما عرضمون اینه که کافی نیست. باید مراجعه بکنیم، اما مراجعه روشمند. یک بخش از این مراجعه روشمند اینه که کتاب لغت ما کهن و معتبر باشد. بخش دوم این است که حتماً و حتماً باید به کتب لغت متعدد مراجعه کنیم، نه به یک یا دو کتاب لغت بسنده کنیم. علت این امر هم باز در لابلای کاستی های کتب لغت عرض کردم و اون اینه که برخی از لغت شناسان با برخی دیگر اختلاف دارند. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا من یه مثالی عرض میکنم. شما یه دفعه خدای نکرده یک سرماخوردگی ساده پیدا میکنید. این میرید به پزشک سر کوچه، همونجا یک دارو میگیرید. ممکنه اصلا از همون داروخانه کناری هم دارو رو بگیرید و مصرف کنید و تا خونه هم میرسید حالتون خوب بشه. ولی خدای نکرده یک مریضی صعب العلاج که تشخیصش هم مشکله کسی پیدا میکنه. این شخص معمولاً به یه پزشک اکتفا نمی‌کنه. اگر خدای ناکرده پزشک اول احتمال سرطان بده، ایشون اکتفا نمی‌کنه. یا اگه خودش احتمال سرطان میده پزشک اول نفع بکنه، باز پیگیر میشه. 2، 3، 4 پزشک مراجعه می‌کنه. ما هم عرضمون اینه، در واژه‌های اصلی حدیث، واژه‌هایی که حساسن، واژه‌هایی که اثرگذارن در معنای حدیث، معنای حدیث رو ممکنه تغییر بدن، ما نمیتونیم فقط به یک کتاب لغت مراجعه کنیم، چون کتاب‌های لغت ممکنه با هم اختلاف داشته باشن. باید به چند کتاب کهن لغت معتبر عربی مراجعه کنیم. اگر اتفاق و اجماعی وجود داشت، خب خیلی خوبه، ما کارمون راحت شده. ولی اگر اختلاف، حالا اختلاف زیاد یا کم وجود داشت، ما باید سراغ منابع دیگری هم برویم. منابع دیگه چی هست؟ یه دسته کتاب داریم به نام کتب غریب الحدیث. کتابای غریب الحدیث چی هست؟ کتابای غریب الحدیث کارکردشون شبیه کتابهای لغته، ولی فقط واژه‌های ناآشنای احادیث رو تبیین کردن. یعنی به واژه‌هایی که بیرون از دایره حدیث تو زبان عربی به کار میره کاری ندارن. غریب الحدیث ها در واقع واژه های نامعنوس کتاب های حدیثی رو گشتن، اووردن، ترجمه و تبیین کردن، گذاشتن تو کتاب های خودشون. پس کتاب های غریب الحدیث فقط واژه‌های ناآشنای به کار رفته در احادیث رو تبیین می‌کنن. البته در تبیین این واژه‌ها هم یه مسئله‌ای رو به نام خرد فرهنگ حدیثی در نظر میگیرند. من این خرد فرهنگ رو در برنامه آینده اندکی توضیح خواهم داد. پس عرض این برنامه رو من جمع و جور بکنم. ما برای درک اجتهادی به شیوه ترکیبی باید عمل بکنیم و اون اینه که باید روشمند به کتب لغت مراجعه کنیم، کتب لغت کهن و معتبر و مراجعه به کتاب‌های متعدد لغت، و در دسته دوم به کتاب‌های قریب الحدیث. من فقط یه تذکر اینجا بدم، قریب الحدیث با حدیث قریب متفاوته ها. قریب الحدیث یعنی واژه‌های قریب درون حدیث، اما حدیث قریب یعنی حدیثی که فقط یه طریق نقل داره، یه گونه‌ای نزدیک به شاذ میشه، سندش فقط از طریق یک نفر هست. پس قریب الحدیث یعنی واژه‌های ناآشنای حدیث. این کتاب‌های قریب الحدیث در همون زمانی تدوین شدن که کتاب‌های لغت کهن عربی داشت تدوین می‌شد. پس کتاب‌های قریب الحدیث اولیه همون اعتبار کتب لغت رو دارند و کارایی بیشتری رو هم دارند. این کارایی به چه دلیل هست و چگونه هست؟ از طریق توضیح همون خرد فرهنگ حدیثی که در برنامه آینده توضیح خواهیم داد انشالله روشن میشه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
ای صمیمیت جاری، معنی نابرهایی، چه بگویم ز تو ای گل، تو که دستینه مایی، تو که دستینه مایی، قبله دل شدگانی، مظهر پاکی و امید، معنی علم و یقینی، دشمن پوچی و تردید، دشمن پوچی و تردید.
در روایتی از امام صادق علیه السلام اومده که اون حضرت فرمودند مردم به سبب احسان خود بیشتر زندگی می کنند تا به سبب عمر طبیعیشان، و به دلیل گناهانشان بیشتر می میرند تا به سبب اجلهایشان. از خداوند متعال می خواهیم که به ما توفیق خدمت به بندگانش رو عنایت کنه و لذت عبادت و ترک و دوری از گناه رو در قلب‌های ما قرار بده و به همه ما عمر با عزت و پربرکت عنایت کنه. به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. از توجهتون به این برنامه سپاسگزاریم و شما رو به خدای پاک و بی انباز می سپاریم. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خلق، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، گویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.